شمالی، مرکزی و جنوبی کشور 15 درجه، 10 درجه و 5 درجه کاهش دما داشته.
این رادیو فرداست.
خب به ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران، 6 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی رسیدیم. شنونده صبحانه با خبر امروز 13 مهر ماه 1392 هستید. اگر همکنون به جمع شنوندگان و بینندگان ما پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مونده از این برنامه همچنان همراه ما باشید. همکارم بابک غفوری آذر یک بار دیگه در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار امروز قرار بده. بابک
سلام دوباره. به گفته یه منابع بیمارستانی در قاهره، درگیری‌های روز جمعه میان هواداران محمد مرسی و نیروهای امنیتی مصر دست کم 4 کشته و بیش از 40 مجروح بر جای گذاشته است. حکومت سوریه جزئیات بیشتری از برنامه سلاح‌های شیمیاییش را در اختیار کارشناسان سازمان ملل قرار داد. مقامات قضایی آمریکا میگویند زنی که روز پنجشنبه تلاش کرده بود خود را به کاخ سفید برساند و بعداً به دنبال تعقیب و گریز پلیس از پای درآمد، ناراحتی روانی داشته است. مقامات اجرایی دادگاه فدرال واشنگتن نام این زن 34 ساله را مریام کاره اعلام کرده و گفتند او ساکن شهر استنفورد در ایالت کنتیکت بوده است. پادشاه عربستان سعودی با ارسال نامه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در مراسم حج امسال دعوت کرده است. غلامعلی رجایی مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این خبر را در وبلاگش اعلام کرده. یک روز پس از حادثه تعقیب و گریز در منطقه مرکزی شهر واشنگتن، گزارش حاکی از آن است که یک مرد نیز در همین منطقه دست به خودسوزی زده است. از هویت این مرد و انگیزه او از این اقدامش هنوز خبری منتشر نشده است. کاخ سفید واشنگتن میگوید دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل کمبود نیرو نمیتواند تحریم‌های ایران و سوریه را اعمال کند. در همین حال به دلیل همین بحران، نماینده آمریکا در مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا اعلام کرده که این گفتگوها به تعویق افتاده است.
متشکرم بابک غفوری آذر. و ما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با شنیدن گزارشی از تهیه نقشه جهان بر اساس محبوب ترین وبسایت ها. همینطور اخبار روزنامه های صبح تهران رو بررسی خواهیم کرد و نگاهی هم خواهیم داشت به اخبار فرهنگی امروز که به بررسی یک کتاب اختصاص پیدا کرده. اما اونقدر تعجب آور نیست که گوگل و فیسبوک پربازدید ترین وبسایت ها در تقریبا هر کشوری هستند، اما جالب تر اینه که در کجا نیستند. با استفاده از داده های عمومی، سایت خدمات ترافیک وب آلکسا نقشه جهان رو بر اساس محبوب ترین وبسایت ها در هر کشور ترسیم کرده. این نقشه که به سبک نقشه های قلمرو امپراتوری ها ترسیم شده، تحت عنوان عصر امپراتوری های اینترنت انتشار پیدا کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بهداشت خمسه‌پور میشنوید.
با اینکه پژوهندگان پی بردند گوگل و فیسبوک در میان کاربران اینترنت در سراسر جهان حاکمیت برتر دارند، اما در این میان استثناهای قابل توجه وجود دارد. روزنامه صدای الوطن برای نمونه پربازدیدترین وبسایت در اراضی فلسطینی است، در حالی که یک سرویس روسی ایمیل mail.ru در قزاقستان غالب است. ژاپن و تایوان آخرین سنگرهای یاهو هستند و در روسیه موتور جستجوی یاندکس در صدر این فهرست است. در این بررسی نقاط کوری نیز وجود دارد. آلکسا فاقد اطلاعات در مورد کشورهایی با جمعیت اینترنتی کوچک از جمله مناطق جنوب صحرای آفریقا است. چین یک مورد به ویژه جالب است. موتور جستجوی چینی بایدو بیشترین بازدید در کشور را دارد، اما موفقیت آن ممکن است بعضاً توسط دولت طراحی شده باشد. اما طور که حدس و گمان می رود و برخی شواهد نشان می دهد، مقامات چینی با کسب و کار محلی تبانی کردند تا سهم گوگل از بازار را به نفع بایدو و شرکت های دیگر محدود کنند. مواردی گزارش شده که کاربران چینی در بازدید از گوگل به طور مرموزی به بایدو هدایت می شوند، گرچه بایدو تکذیب می کند که دولت با آن دست بالاتر را در رقابت داده است. امروز بایدو کنترل حدود 80% از بازار جستجوی چین را در دست دارد و با توجه به داده های آلکسا که پژوهندگان آکسفورد مورد پرسش قرار دادند، به تازگی پیشتاز بازار در کره جنوبی نیز شد. گوگل چین را در سال 2010 ترک کرد، اما هنوز پورتالی در هنگ کنگ دارد. در نقشه‌ای که پژوهندگان آکسفورد منتشر کردند، اندازه کشورها بر اساس اندازه جمعیت اینترنتیشان ترسیم شده است. فعلا نسبت به برتری گوگل نمیتوان تردید کرد. گوگل نه تنها سایت برتر در 62 کشور از جمله ایران از میان 120 کشور ردیابی شده است، بلکه پژوهندگان اشاره می‌کنند که در میان 50 کشور که فیسبوک را به عنوان پربازدیدترین وبسایت دارند، 36 کشور از آن میان گوگل را در رتبه دوم دارند و 14 کشور دیگر یوتیوب را که همکنون متعلق به گوگل است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. 00420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره تماس های پیامگیر رادیو فردا هستند و 20-420-21-12-21-12 هم شماره پیامگیر ماست. باز هم نوبت میرسه به شنوندگان رادیو فردا، با هم به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
به نظر شما ما که تو ایران هستیم الان بعد از اومدن آقای روحانی چی عوض شده؟ آزادی های بیان به وجود اومده، مطبوعات آزاد، وضعیت حجاب زنا، وضعیت انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی، همه همون داستانه هستش یه زمان آقای احمدی نژاد بود. فقط آقای ولی فقیه کافی خورده چی اوضاع آروم بکنه.
پای پاسداران منافعش به خطر میفته که میخواد روابط آمریکا نشه، اگه نه که خیلی هم خوبه روابط رو بهدارم که دستور بده به سپاه دخالت نکن.
آقای اتانیوهو ولی چه اینا دست جمهوری اسلامی رو رو میکنی؟ بذار اینا با آمریکا رفاقت کنن، یه خورده از این تحریما برداشته بشه دیگه.
آقای فارس نیوز، مگه در شعارتون نمیگین انرژی هسته‌ای حق مسلم مردمه؟ چرا میترسید از مردم همه پرسی بشه؟ خب مردم باید به حق مسلمشون بتونن تصمیم بگیرن، رأی بدن. پس شعارتون هم فقط یه شعاره، چون اگه حق مسلم مردمه دیگه ترسی نداری نباید داشته باشین از یه رفراندوم یا همه پرسی.
صحبت‌های آقای نتانیاهو در پیش آقای اوباما بسیار بسیار درست سنجیده و حساب شده بود، چرا که واقعا تا زمانی که درآمدی از پول نفت داشته باشن که یک درآمد کاملا مفت و بی هزینه ایه، این رو برای تروریسم، این رو برای سرکوب ملت ایران و سوریه هزینه میکنن. پس باید به قول آقای نتانیاهو درآمد نفتی ایران رو به صفر برسونن تا این آقایون که الان به تکاپو افتادن توسط آقای روحانی اون موقع به دست و پای جامعه جهانی بیفتن و تمام تأسیسات غنی سازی رو تعطیل کنن.
آقای علی از بندرعباس برای ما نوشته: آقای روحانی، ما از شما حمایت میکنیم، سپاه حق دخالت ندارد، فقط یک نفر در مملکت حق تصمیم گیری دارد، آن هم رئیس جمهور است. شنونده‌ای بدون ذکر نامش نوشته: ایران و آمریکا برای بهبود روابط باید موقعیت فعلی را غنیمت بشمارند. شنونده دیگری هم اینطور اسمس فرستاده که ما ایرانیان دوستدار صلح و عدالت در دنیا هستیم، از کسی هم نمی ترسیم، ولی نتانیاهو می ترسد آنچه را به دست آورده از دست بدهد، چون آن را با زور به دست آورده است. شاهرخ از شیراز برای ما نوشته: باید دعا کنیم تند روی ها و گفته های فرماندهان سپاه تأثیری بر تصمیمات رهبر نگذارد و این رابطه با غرب تداوم داشته باشد، با امید روزی که زندگی مردم ایران به شادی بگذرد. مجید از یاسوج نوشته: حقارت دوستی با آمریکا نیست، حقارت نداشتن سینماست، آن هم 15 سال. شنونده دیگری بدون ذکر نام از سازمان نوسازی مدارس خراسان رضوی گلایه کرده و مدیر این سازمان رو به فساد مالی متهم کرده. همطور که پیش از این هم بارها اعلام کردیم، رادیو فردا قادر به تایید یا تکذیب چنین خبرهایی نیست. شنونده دیگری با ذکر نام یکایک همکاران رادیو فردا به ما ابراز لطف کردن که از ایشون و از همه شنوندگان عزیز سپاس گذاریم. همچنین عماد از شهرزا هم به رادیو فردا ابراز لطف فراوانی کرده که از ایشون هم تشکر میکنیم. محمد از کاشان پیشنهاد کرده روزهای جمعه زمان پخش برنامه‌های تصویری بیشتر بشه که متاسفانه در حال حاضر چنین امکانی رو نداریم، اما حتما این پیشنهاد رو به مدیران رادیو فردا انتقال خواهیم داد. و شنونده‌ای به نام اصغر مشخصات دومین کانال ماهواره‌ای رو که صبحانه با خبر از اون پخش میشه خواسته. اگر در طول 24 ساعت شبانه روز بیننده کانال ماهواره‌ای رادیو فردا باشید، مشخصات فنی هر دو شبکه ماهواره رو میتونید از اونجا یادداشت کنید. در بخش دوم صبحانه با خبر امروز یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیزاده، روزنامه‌های شرق و تهران امروز از حذف 3 دهک از فهرست یاران بگیران خبر دادن.
بله، امروز روزنامه‌های شرق و تهران امروز به استناد انتقاد روز گذشته آقای احمد توکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر دادن که احتمال حذف 3 دهک از فهرست یاران بگیران افزایش پیدا کرده. روزنامه شرق در این باره نوشته که آقای احمد توکلی روز گذشته بار دیگر انتقاد کرده از چگونگی پرداخت یارانه و گفته که این اقدامی که دولت انجام میده سرانه، پرداخت سرانه است نه پرداخت یارانه. و روزنامه تهران امروز هم در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده که تیتر یک این روزنامه هم هست امروز، دهک های پولدار در لیست حذف یاران ها. و این روزنامه از قول آقای مجید انصاری معاون پارلمانی آقای روحانی هم تایید کرده که باید تغییراتی در نحوه پرداخت یاران ها ایجاد بشه.
اما آقای رفیزاده، روزنامه کیهان از تکرار شعار مرگ بر آمریکا در نماز جمعه ها خبر داده.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه امروز گزارش داده که روز گذشته هم بار دیگر در بنوشته این روزنامه 770 مرکزی که نماز جمعه در اون برگزار میشه، کیهان تاکید کرده که خشم و نفرت نسبت به آمریکا ابراز شده از سوی نمازگزاران. عکس‌ها و پرچم‌های آمریکا در زیر پای نمازگزاران نماز جمعه تهران رو هم کیهان در این گزارش خودش منتشر کرده. در این حال روزنامه کیهان به حواشی ماجرای شعار بر آمریکا در نماز جمعه اشاره کرده و نوشته که هنگامی که برخی از نمازگزاران این شعار رو دادن، آقای محمد حسین صفار هرندی که سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران بوده، گفته مگر من شعار دادم که شما چنین شعاری رو تکرار میکنید؟ کیهان نوشته که آقای صفار هرندی منظورش مخالفت با این شعار نبود، بلکه تاکید بر این بود که مردم خودشون این شعار رو سر میدن.
و آقای رفیزاده، گویا روزنامه بهار هم یادداشت مهمی رو از آقای سلمان صفوی منتشر کرده.
بله، روزنامه بهار که یک روزنامه اصلاح طلب هست، امروز یادداشتی از سلمان صفوی منتشر کرده که ایشون رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح هست در لندن و البته برادر آقای یحیی رحیم صفوی هست، فرمانده سابق سپاه پاسداران و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی. در این یادداشت آقای سلمان صفوی به شدت انتقاد کرده از مخالفت برخی از مراکز در ایران با مذاکره مستقیم با آمریکا. آقای صفوی در این یادداشت تاکید کرده که باید از تجربه ویتکونگ ها استفاده کنیم که زمانی که با آمریکا در ویتنام می جنگیدن، در پاریس با نمایندگان دولت آمریکا هم مذاکره می کردن، و همچنین از تجربه چین که بعد از 20 سال قطع ارتباط با آمریکا بار دیگر با مذاکرات مستقیم مشکلات خودش رو با آمریکا تا حدی حل کرده. ایشون در این حال به شدت انتقاد کرده از تئوری که در ایران هست مبنی بر نگاه به شرق و گفته که روسیه یکی از کشورهایی است که علاوه بر اینکه خاک ایران رو در چند جنگ متفاوت زمینه خودش کرده، در همین سالهای اخیر هم با ندادن موشک‌های S-300 به ایران خیانت کرده.
آقای رفیزاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
مطابق معمول هر شنبه، گفتگوی فرهنگی ما اختصاص داره به معرفی یک کتاب و همراه هستیم با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی. به شما سلام میکنم و همچنین به شنوندگان و بینندگان عزیز سلام میکنم.
آقای سرکوهی، فرانس کافکا از پرخواننده ترین و مشهورترین نویسندگان ایران و جهان هستش که جهان داستانی بسیار پیچیده‌ای داره. گویا اخیراً کتابی از کافکا به سوی ادبیات اقلیت در ایران منتشر شده. بعد ما از نویسنده و مترجم این کتاب میگید.
بله، کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت رو ژیل دولوز و فلیس گتاری نوشتن در سال 1975 به زبان فرانسه. این دو نفر از متفکرین بزرگ معاصر ما، متفکران چپگرای مکتب فرانکفورت هستن. آقای حسین نمکی ترجمه کرده، نشدید گل منتشر کرده. البته اخیرا ترجمه دیگری از همین کتاب هم با نام کافکا به سوی یک ادبیات خرد با ترجمه رضا سیروان و نسترن گوران منتشر شده. ژیل دولوز یکی از نویسندگان این کتاب، فیلسوف بسیار مشهوری است، در ایران هم میشناسن. که سال 1925 متولد شده، 1995 خودش را از پنجره خانه‌اش پرت کرد و خودکشی کرد. او از کسانی بود که علاوه بر اینکه در تفکر فلسفی تأثیر بسیاری داشت، در حمایت از جنبش فلسطین، کمیته حمایت از زندانیان سیاسی انقلاب ماه مه 68 فرانسه بخش بسیار زیاد داشت. فیلیس گتاری هم یکی از فعال برجسته است در فرانسه و ایتالیا، چپگرا هست، نشانه شناس، زبانشناس، بومشناس، اونو بنیانگذار چیز کافی بومشناسی و میدونن و هر دو آدمای بسیار بزرگی هستند. و کتابهای بسیاری از دولوز ترجمه شده به فارسی، مثل فلسفه نقادی کانت، مارسل پروست، فرانس بیکن، نیچه و چند کتاب دیگه. بنابراین آشنا هستند کتابخوانان ایرانی با نام او.
آقای سرکوهی، تصویری که در کتاب ادبیات اقلیت از کافکا ارائه شده چه تفاوتی با سایر تصاویری داره که از اون در کتاب‌های دیگه ارائه شده بوده؟
این مسئله بسیار جالب است. توجه بکنید که کافکا هم در ایران شناخته شده است. صادق هدایت برای اولین بار کتاباشو ترجمه کرد، بارها هم کتاباش ترجمه شده، ده ها کتاب هم در تفسیر آثار او منتشر شده در دنیا و از جمله در ایران هم کتاب‌های در این زمینه ترجمه شده. جهان کافکا، جهان کافکا نویسنده است بسیار ساده نویس، روان نویس، اما جهان داستانش جهان بسیار پیچیده است، تفسیرهای متفاوتی از اون شده و معمولاً کافکا رو به صورت یک نویسنده تراژیک می‌بینند. اما این کتاب تفاوتی که داره این هستش که دانش شاد کافکا رو مطرح میکنه، یک تصویر جدیدی از کافکا میده، تصویری که تا حالا کمتر مطرح شده، حتی در دنیا بسیاری برداشت بسیار جدید و نوعی هست که کافکا به قول نویسنده میگه کسی که موقع کافکا به صدای بلند نخندیده باشد کافکا را نخونده است، در حالی که معمولا نوشته‌های کافکا تراژدی هست، تراژیک هستند. و این یک دنیای شاد کافکا رو بررسی میکنه و تصویر دیگری از کافکا ارائه میده.
و آقای سرکوهی، نویسندگان کتاب به سوی ادبیات اقلیت به چه مباحثی در مورد کافکا پرداختن؟
این کتاب در 9 فصل تنظیم شده. اون عناوین فصل‌ها در همین مختصر که وقت داریم من میگم که نشون دهنده محتوای کتابم هست. فصل اولش محتوا و بیان هست که به تجربیاری کافکا میپردازه و بعد فصل دوم اودیپ به اغراق شده است که کتاب مثلا نامه‌ای به پدر کافکا رو بررسی میکنه و کافکا رو از اون حالت اودیپی در میاره که معمولا میگن و چهره دیگر رو ارائه میده. فصل سومش عنوانش از ادبیات اقلیت چیست، به چی میگیم ما ادبیات اقلیت، و قلم روزدایی زبان، اتصال امر فردی به امر بلافاصله سیاسی و آرایش جمعی بیان رو مشخصات این نوع ادبیات میدونه. فصل چهارمش برمیگرده میگه که کافکا مثلا ادبیات تثبیت شده است که از محتوا به سمت بیان رفته، ما باید کشف کنیم فرم بیانی ملازم با اون رو بررسی میکنه. فصل پنجم با عنوان درون ماندگاری و میل، مفاهیم اصطلاح قانون، درون شدگی گناه و در فعالیت بیان رو در آثار کافکا بررسی میکنه. فصل ششم تکثیر سری نام داره که درباره اون دوتایی های کافکا بحث بسیار پیچیده و زیبایی است. فصل هفتمش بلوک ها، سری ها و شدت ها. و فصل نهم آرایش، که آرایش جمعی بیان و آرایش ماشینی میل رو بررسی میکنه و میگه که کافکا نخستین کسی است که این دو رو با هم اوراق میکنه و هم تفکیک میکنه.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه
ساعت 7:48 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. میریم که تا همراه با بردیا افشین و جهان موسیقی تغییر حال و احوال بدیم و برای یک روز جدید آماده بشیم.
سلام، مثل همه شنبه ها نگاهی میکنم به تازه ترین تک آهنگ ها یا ویدیوها از هنرمندان ایرانی موسیقی، هنرمندانی از سبک های مختلف، چه اونهایی که تو خود ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از کشور. البته مثل همیشه به هنرمندان موسیقی مستقل ایرانی بیشتر توجه میکنم، چرا که شاید تو فضاهای دیگه کمتر حرفی از اونها زده میشه. امروز رو باز هم مثل هفته پیش با یک آهنگ پاییزی شروع می کنم. با با آهنگی به اسم پاییز که بازسازی یک اثر قدیمی با آواز نلیه.
پیچک ها پج مردن توی دست پرچین، فریاد نیلوفر خواب سرد زمین می پیچه توی سرم، دور و برم درد خمیدم، در دست مرگ تنم چشم ترم شوق چکیدم،
می ریزه کاجپی پشت دیوار سایه،
این آهنگی به اسم پاییز که اون رو حبیب بیداری به همراه فراواز بازسازی کرده، اون هم به مناسبت شروع پاییز. در حدود 3 دهه پیش نلی این آهنگ رو برای بار اول خونده بود. خواننده‌ای که تو میانه های دهه 50 خورشیدی تو ایران برای چند سالی فعالیت میکرد و چند آهنگی رو اجرا کرده بود. حالا بعد از سالها دو هنرمند جوان عرصه موسیقی مستقل ایرانی این آهنگ رو اجرا کردن و البته تو این بین فراواز، این دختر مستعد، توانایی هاشو تو آواز باز هم به رخ کشونده.
عطر پاییز چغبار سیاه می نشینه بر تن من، می ریزه برگ از چنار کهن رو دفتر خاطرات من. شکار آهو میخوام برم کن، شکار آهو توفنگ من کن، لیلی جان توفنگ من کن، توفنگ من کن، لیلی جان توفنگ من کن.
و این یکی هم یک بازسازی از یک آهنگ قدیمی و معروفه، آهنگ شکار آهو، آهنگی که خودش بر روی نغمه های قدیمی موسیقی نواحی و محلی ایران زمین ساخته شده. در حدود 4 دهه پیش با اجرای آواز پری زنگنه آهنگ شکار آهو برای بار اول ضبط شد و تو ایران پخش. حالا گروه زاراک این آهنگ رو بازسازی کرده که میشنویم. گروه زاراک یک گروه 4 نفره راک مستقل از شهر بندرعباس. آهنگی به اسم درخت از گروهی به اسم کامنت بند، یک گروه جوان مستقل، گروهی که سبک موسیقیش راک آلترناتیوه. کامنت بند گروهی 5 نفر است و از تهران میاد و اتفاقا اواخر این ماه 24 و 25 مه تو تالار فارابی تهران کنسرت داره.
Yeah.
و این آهنگ با یک ترانه انگلیسی اسمش است Give Me Up. جدیدترین تک آهنگ از گروه دز دایمن، گروهی که الان تو تهران فعالیت میکنه، اما این گروه تو سالهای اولیه فعالیتش در حدود 10 سال پیش با اسم داینا از کرمان فعالیتش رو شروع کرده بود. با هم به ادامه آهنگ Give Me Up از گروه دز دایمن گوش میدیم. و در آخر به آهنگی تازه از گروه دنگ شو گوش بدین، گروهی که موسیقیش تلفیقی از موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی با سبکای دیگه موسیقی ملل مثل موسیقی سبک جزه. گروه پرطرفدار دنگ شو برای تیتراژ سریال پژمان این آهنگ رو اجرا کرده، سریالی که این روزها از تلویزیون دولتی ایران پخش میشه و داستان پژمان جمشیدی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه‌های پرسپولیس و سایپا رو روایت میکنه. ما با هم به آهنگ تیتراژ سریال پژمان گوش میدیم، آهنگی به اسم آخر قصه از گروه دنگ شو.
آخر قصه قصه آخرم اینیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم اینیست، آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطر باید خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنا نمیخوام، وقتی موج خطریست خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش ماهواره‌ای برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما برنامه رادیویی صبحانه با خبر همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. I'm not afraid. ساعت 8 صبح به وقت تهران، 6:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی، با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما را در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام و صبح بخیر دوباره. به گفته منابع بیمارستانی در قاهره، درگیری‌های روز جمعه میان هواداران محمد مرسی و نیروهای امنیتی مصر دست کم 4 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشته است. هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، روز جمعه با ترتیب دادن تظاهراتی در قاهره تلاش کردند به میدان تحریر نزدیک شوند که به ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به تظاهر کنندگان و استفاده چندین باره از گاز اشکاور گزارش داده است. علاوه بر قاهره، روز جمعه در چند شهر دیگر مصر از جمله اسکندریه نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. حکومت سوریه جزئیات بیشتری از برنامه سلاح‌های شیمیاییش را در اختیار کارشناسان سازمان ملل قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی اطلاعات جدیدی درباره برنامه سلاح‌های شیمیایی سوریه را دریافت کردند. در بیانیه سازمان ملل جزئیات بیشتری درباره این اطلاعات تازه بیان نشده است. مقامات قضایی آمریکا میگویند زنی که روز پنجشنبه تلاش کرده بود خود را به کاخ سفید برساند و بعداً به دنبال تعقیب و گریز با پلیس از پای درآمد، ناراحتی روانی داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات اجرایی دادگاه فدرال واشنگتن نام این زن 34 ساله را میریام کاری اعلام کرده و گفتند او ساکن شهر استنفورد در ایالت کنتیکت بوده است. به گفته این مقامات، خانم کاری دچار ناراحتی‌های روانی بوده و تصور می‌کرده باراک اوباما با او در ارتباط است. خانواده این زن نیز گفتند که او از افسردگی پس از زایمان رنج می‌برده است. فرزند 1 ساله این زن هم‌اکنون در اختیار مقامات قضایی است. پادشاه عربستان سعودی با ارسال نامه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در مراسم حج امسال دعوت کرده است. غلامعلی رجایی، مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعلام این خبر در وبلاگش نوشته که ملک عبدالله پادشاه عربستان با ارسال نامه‌ای از رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران خواسته در مراسم حج امسال شرکت کند. محمد هاشمی، رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز با تایید این خبر به روزنامه شرق گفته است هنوز درباره حضور آقای هاشمی در مراسم حج امسال تصمیمی گرفته نشده است. یک روز پس از حادثه تعقیب و گریز در منطقه مرکزی شهر واشنگتن، گزارش‌ها حاکی از آن است که یک مرد نیز در همین منطقه دست به خودسوزی زده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی، مرد میانسالی در پارک نشنال مال که میان کنگره آمریکا و کاخ سفید واقع شده، با ریختن گازوئیل خودش را به آتش کشیده است. این مرد که آسیب‌های شدیدی دیده بود، با رسیدن نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شده. از هویت این مرد و انگیزه او از این اقدامش هنوز خبری منتشر نشده است. کاخ سفید واشنگتن میگوید دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل کمبود نیرو نمی‌تواند تحریم‌های ایران و سوریه را اعمال کند. از هفته گذشته و به دنبال عدم توافق رهبران احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در تصویب بودجه سال آینده آمریکا، هزاران نفر از کارمندان دولتی به طور موقت از کار برکنار شدند. وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، هم روز پنجشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنا گفت که عدم تصویب بودجه سبب شده اعمال تحریم‌ها علیه ایران با مشکل مواجه شود. و بالاخره اینکه به گفته یک گروه حقوق بشری در مراکش، مقام‌های این کشور یک دختر و پسر نوجوان را که عکسی از بوسیدن یکدیگر در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرده بودند، بازداشت کردند. بنابر این گزارش، این دو نوجوان متهم به نقض قوانین عفت عمومی هستند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده پس از بازداشت این دو نوجوان در شهر نادور در شمال شرقی مراکش، عده‌ای به نشانه اعتراض تحسن کرده و برخی از جوانان گفتند تصاویر مشابهی از این اقدام را در صفحات فیسبوکشان منتشر خواهند کرد.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که امروز در صبحانه با خبر در سه نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و اما در آخرین بخش صبحانه با خبر امروز 13 مهر ماه، همکارم حسن جعفری از تازه ترین خشونت ها در روز جمعه در قاهره گزارش خواهد داد. وحید پوراستاد از بازگشت اکبر هاشمی رفسنجانی به صدر خبرهای رسانه های ایران خبر می دهد و همینطور گزارش خواهیم داشت از نمایشنامه خانی بهزاد فراهانی در آلمان. سه ماه پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، این کشور همچنان شاهد خشونت و درگیری‌های بین هواداران و مخالفان است. در تازه‌ترین خشونت‌ها روز جمعه چندین نفر در شهر قاهره کشته شدند. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
قاهره بار دیگر جمعه خشونت‌بار را پشت سر گذاشت. ابتدا صبح جمعه هنگام عبور افراد پلیس مصری از منطقه‌ای در شرق قاهره، افراد مسلح به آنها حمله کردند که در پی آن دست کم دو مأمور امنیتی کشته شدند. ساعتی بعد در نزدیکی میدان تحریر هم درگیری مأموران امنیتی با هواداران محمد مرسی به کشته شدن دست کم 4 غیر نظامی منجر شد. به گزارش رویترز، هواداران محمد مرسی رهسپار میدان التحریر بودند، ولی نیروهای امنیتی آنها را به عقب راندند و پس از شلیک چند باره گاز اشکاور، تظاهر کنندگان را هدف مستقیم گلوله قرار دادند. تلویزیون دولتی مصر گفته است که تظاهر کنندگان در حال پیشروی به سمت وزارت دفاع بودند که نیروهای امنیتی روی یکی از پلهای منتهی به میدان تحریر مانع حرکت آنها شدند. بنابر گزارش‌ها، تظاهرکنندگان پرچم‌های مصر را در دست داشتند و شعارهایی علیه نظامیان سر می‌دادند. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که تظاهرات روز جمعه به چند شهر از جمله اسکندریه و اسیوط نیز کشیده شد و درگیری‌های نیز در این شهرها به وقوع پیوست. گزارش‌های تایید نشده از کشته شدن دست کم 1 نفر در شهر اسیوط خبر می‌دهند. از حدود 3 ماه پیش که ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهور وقت را از قدرت برکنار و رئیس جمهور موقت تعیین کرد، شهرهای مختلف مصر صحنه درگیری هواداران مرسی و نیروهای امنیتی شده است. این درگیری‌ها تا کنون صدها کشته بر جای گذاشته است. از سوی دیگر هواداران محمد مرسی گفتند فردا یک شنبه هم به مناسبت 40مین سالگرد جنگ اعراب و اسرائیل به خیابان‌ها خواهند آمد. خشونت‌های روز جمعه در حالی روی داد که 1 روز پیش از آن پنجشنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با مقامات بلندپایه مصر و همچنین 2 سیاستمدار وابسته به گروه اخوان المسلمین خواستار آشتی ملی در این کشور شده بود. در حال حاضر علاوه بر محمد مرسی که در محلی نامعلوم نگهداری می‌شود، شماری از اعضای بلندپایه اخوان المسلمین هم زندانی هستند، از جمله محمد بدی رهبر این گروه. حکومت موقت مصر اتهام این افراد را تحریک مردم به خشونت عنوان کرده است.
گزارش همکارم حسن جعفری را شنیدید. در مراسم نماز جمعه این هفته، وزیر شعار که مسئولیت هدایت شعارهای شرکت کنندگان را به عهده دارد، تقاضایی برای سر دادن شعار مرگ بر آمریکا از تریبون نماز جمعه نداشت. با این حال، عده‌ای از شرکت کنندگان شعار مرگ بر آمریکا سر دادند و در پایان هم پرچم این کشور را به آتش کشیدند. همکارم رضا ولیزاده در گزارشی به آنچه در نماز جمعه گذشت پرداخته است.
خبرگزاری فرانسه نوشته است در حالی که حسن روحانی وعده داده که با دنبال کردن 1 مشی اعتدالی از تنش‌ها با جهان غرب بکاهد، مردم ایران هنوز پس از مراسم نماز جمعه شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند و پرچم آمریکا را نیز به آتش کشیدند. اما کسانی که خبرگزاری فرانسه از آنها با عنوان مردم ایران نام می‌برد، در گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، تنها تعدادی از حاضران بودند که شعار آنها هم با واکنش سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین سفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که با عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران سخن می گفت، پس از آنکه توضیح داد وزیر امور خارجه آمریکا در مورد به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور بدقولی کرده است، با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا از سوی تعدادی از حاضران مواجه شد. سفار هرندی در واکنش به آنها گفت: مگر من شعار دادم که شما جواب من را می دهید؟ او بلافاصله در واکنش به شعار دهندگان گفت: این خشم به واسطه خاطرات گذشته این مردم است و این می تواند پیام ما باشد. البته شعار مرگ بر آمریکا زمانی تقویت و بیشتر خواهد شد که مردم ایران در پشت ظاهر دوستانه آمریکا با دشمنی‌های این کشور مواجه شوند. پایان نقل قول. خطیب نماز جمعه این هفته هم کاظم صدیقی بود که سفر حسن روحانی به نیویورک را دارای نکات مثبت و برجسته‌ای دانست که به خاطر آن باید به گفته او پروردگار را شکر کرد. خطیب نماز جمعه همچنین از آمریکا خواست تا تحت تأثیر صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل قرار نگیرد و برای پایان دادن به تحریم‌ها دست در دست ایران بگذارد.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده را شنیدید. این روزها در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به حاشیه رانده شده بود، بار دیگر به صدر خبرهای رسانه‌های ایران برگشته است. دعوت از او برای سفر به مهمترین کشور عربی منطقه از جمله این خبرهاست. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای حج امسال از اکبر هاشمی رفسنجانی دعوت کرده است. این خبر را خبرگزاری‌های داخلی ایران از قول غلامعلی رجایی، مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند. آقای رجایی در وبسایت شخصی خود هم نوشته در این چند سال این سومین دعوت ملک عبدالله از آقای هاشمی رفسنجانی است، اما هنوز معلوم نیست آقای هاشمی به این دعوت چه پاسخی خواهد داد. علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
شاید دعوت‌های قبلی ملک عبدالله بیشتر جنبه فردی و بر اساس رابطه خوبی که بین اون و هاشمی رفسنجانی در طول دهه گذشته به وجود اومده این قضیه قابل تحلیل بود، ولی خب الان احساس میشه که این قضیه میتونه تأثیری بگذاره بر روی روابط رو به وخامت دو کشور. شاید این دعوت یک نوع پیام صلح‌جویی هم از سوی ملک عبدالله باشه، ولی در این حال اونها خب تهدیدهایی هم نسبت به دولت جدید دارن، لذا ترجیح میده با رفسنجانی که خب یک به حال سابقه ای رو با هم دیگه داشتن و یک اعتمادهای بین طرفین ایجاد شده، ابتدا این به اصطلاح ارتباط صورت بگیره و بعد اون وقت اینو بتونن گسترشش بدن به سطح مذاکره جدی دو کشور.
اکبر هاشمی رفسنجانی در طول سالهای گذشته بارها از اینکه روابط ایران و عربستان رو به تیرگی رفته به شدت انتقاد کرده بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی قبل در گفتگو با وبسایت دیپلماسی ایرانی گفته بود متاسفانه مسئولان در چند سال گذشته در اتخاذ مواضع در خصوص سیاست خارجی به منافع ملی کمتر توجه می‌کردند و روابط ایران و عربستان را رو به تیرگی بردند. آقای هاشمی همچنین تأکید می‌کند اگر نگاه درستی در سیاست خارجی حاکم بود می‌توانستیم با کمک عربستان که جایگاه ویژه‌ای در بین کشورهای اسلامی و حتی دنیا دارد خیلی از مسائل را حل کنیم. علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
رفسنجانی که در جمهور شد تلاش زیادی کرد که روابط بین ایران و عربستان نه تنها عادی بشه بلکه خوب بشه و تصورش این بود که روابط خوب بین ایران و عربستان باعث میشه که ایران بخشی از هزینه‌های بیجای مواجهه با نیروهای جهانی حالا مثل آمریکا و غرب رو نپردازه. وقتی روابط کشور خوب هست دیگه حالا عربستان و متحدینش در منطقه نمیرن که خواهان حضور بیشتر نیروهای غربی در منطقه بشن. خب این هم بخشش برمیگرده با نگاه مصلحت‌گرا و مصلحت اندیش رفسنجانی که خب ترجیح میده که حداقل از تنش در روابط خارجی کم بکنه. خب نسبتاً برخورد رفسنجانی هم از این سیاستش موفق بود در اون دوران و به طور نسبی در دوران پس از انقلاب ما شاهد بهترین دوره روابط بین ایران و عربستان در اون مقطع بودیم.
ایران و عربستان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روابط گرمی با یکدیگر نداشتند، اما بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری مقامات این کشور به او تبریک گفتند. در روزهای اخیر هم اخباری زد و نقیض مبنی بر دعوت پادشاه عربستان از حسن روحانی برای سفر به این کشور اعلام شده است که هنوز توسط مقامات رسمی تایید نشده است. حسن روحانی گفته است روابط حسنه با کشورهای عرب منطقه را از اولویت‌های سیاست خارجی دولتش می‌داند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه 12 مهر گزارش رسانه ها درباره ترور مشتبه احمدی از فرماندهان ارتش سایبری را تکذیب کرد و علت مرگ این نیروی سپاه را رخدادی متفاوت از ترور دانست. قتل این سپاهی از سوی سپاه پاسداران تکذیب نشده است. همکارم فرین آسمی گزارش می دهد.
از مشتبه احمدی به عنوان فرمانده ارتش سایبری ایران یاد شده، اما سخنگوی سپاه پاسداران بدون هیچ اشاره‌ای به نام یا منصب خاصی تنها تایید می‌کند که یکی از اعضای سپاه کرج فوت کرده و پلیس در حال بررسی علت فوت این فرد است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران به خبرگزاری ایسنا گفت در ابتدا مرگ این فرد مشکوک بود و تصور می‌شد که تروری صورت گرفته، اما با بررسی‌هایی که انجام گرفت مشخص شد ترور نبوده است. ماجرایی که از آن به عنوان ترور فرمانده ارتش سایبری ایران یاد می‌شود، نخستین بار روز چهارشنبه 10 مهر ماه در نشریه بریتانیای تلگراف بازتاب پیدا کرد. این نشریه بر پایه بعضی اطلاعاتی که وبسایت خبری البرز پیش از آن منتشر کرده بود نوشت که جسد مشتبه احمدی در میان درختان در جای اطراف شهر کرج در حالی پیدا شده که دو گلوله به قلب او شلیک شده بود. اما وبسایت البرز در گزارش خود از مشتبه احمدی با حروف اختصاری میم الف و به عنوان یک مأمور زبده سپاه یاد کرده بود که در یکی از حوزه‌های حساس استان البرز فعالیت می‌کرد. خبرگزاری تسنیم هم از میم الف به عنوان مسئول اطلاعات یکی از نواحی سپاه شهرستان کرج نام برده که با تعریف نشریه تلگراف از موقعیت نظامی مشتبه احمدی تفاوت دارد. با این حال همه این گزارش‌ها در یک نکته اتفاق نظر داشتند و آن این بود که میم الف یا مشتبه احمدی ترور شده است. وبسایت البرز بعدها خبر خود را حذف کرد و اطلاعیه سپاه استان کرج را بازتاب داد که می گفت حادثه ناگوار برای یکی از کارکنان سپاه امام حسن مشتبه پیش آمده و علت اصلی حادثه و انگیزه زارب یا زاربین مشخص نشده است. اکنون هم سخنگوی سپاه پاسداران ماجرا را تکذیب می کند و دست کم بحث ترور را منتفی می داند. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران همچنین نقش گروهی موسوم به انجمن پادشاهی ایران در این رخداد را هم تکذیب می کند. تکذیبیه این مقام سپاه متوجه اطلاعیه است که در وبسایتی به نام تندر مرگ جمهوری اسلامی منعکس شده است. وبسایت تندر که منتسب به انجمن پادشاهی ایران است روز پنجشنبه اطلاعیه منتشر کرد که در آن بر نقش این انجمن در ماجرای ترور مشتبه احمدی به عنوان یکی از فرماندهان ارتش سایبری سپاه پاسداران تاکید می‌کرد. اما سخنگوی سپاه ایران می‌گوید که مسئله اصلا ترور نبوده و انجمن پادشاهی ایران به دنبال به گفته او سوء استفاده در این قضیه است. وبسایت تندر از این مسئولیت ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران را بر عهده گرفته بود، اما مقام‌های ایران در نهایت این رخداد را متوجه عوامل سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل دانستند. در این حال ارتباط وبسایت تندر با انجمن پادشاهی ایران هم با بحث‌های همراه بوده، چنانچه روزیتا منطقی سخنگوی انجمن پادشاهی اعلام کرده که مشی این انجمن مشی مسلحانه نیست و سایت تندر هم هیچ ارتباطی با آن ندارد. انجمن پادشاهی ایران را فرود فولادوند از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی تأسیس کرد که از سال 2007 مفقود شده.
گزارش همکارم فرینه حاسمی را شنیدید. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران درباره اتفاقاتی که در حاشیه بازگشت حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد رخ داد میگوید در فرودگاه مهرآباد هنگام بازگشت رئیس جمهوری اسلامی اتفاق خاصی رخ نداده است. بیشتر بشنویم از علی رضا کرمانی.
فرمانده نیروی انتظامی میگوید هنگام بازگشت رئیس جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآباد اتفاق خاصی نیفتاده، هیچ دعوا و درگیری رخ نداده، حرمتی شکسته نشده و هیچ شاکی هم وجود ندارد. گفته های اسماعیل احمدی مقدم در حالی است در اولین روز هفته که حسن روحانی از سفر به نیویورک به تهران باز می گشت، خبرگزاری های داخلی و خارجی جز استقبال کنندگان از حضور گروهی 100 تا 200 نفره خبر دادند که دانشجویان بسیجی و طلبه خوانده می شدند و به گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما اعتراض داشتند. حتی از این خبر داده شد که به سوی خودرو حامل حسن روحانی لنگ کفش، تخم مرغ و گوجه فرنگی پرتاب شده. یک روز بعد، روز یک شنبه، روزنامه شرق در گزارشی به نقل سخنان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت که خواستار برخورد با عاملان حمله به حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد و متخلفان و افراطیون شده بودند. حمیدرضا طباطبایی یکی از نمایندگان رفتار افراطیون در مراسم استقبال از حسن روحانی را تداوم حادثه قم و حمله به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دانست. مهدی دواتگری یکی دیگر از نمایندگان گفت دوران رفتارهای خشونت‌آمیز و اعتراضهای فیزیکی و حمله به اشخاص گذشته و مهدی آصفری دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم معتقد بود نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی باید جلو حمله به شخص دوم مملکت را می‌گرفتند. حسن روحانی خود در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت در سال اول کار دولت قصد ندارد شکایتی را مطرح کند، اما حتما تندروی ها را در این کشور به انزوا می کشانیم و این کار را خواهیم کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد خواهش ما از همه آنهایی که شیوه های گذشته را کنار نگذاشته اند این است که پنبه را از گوش در بیاورند و صدای مردم را بشنوند. با همه اینها اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز جمعه گفت نباید سخت بگیریم، مسئولان تحمل کردند و رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اعتراضی نداشتند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را شنیدید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و 20420-7320-595-555 شماره پیامک گیر رادیو فردا. همینطور میتونید به این شماره پیامک بفرستید. 20796-011-5730 آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید info@radiofarda.com. منتظر نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما هستیم. بهزاد فراهانی نمایشنامه‌نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما که این روزها در اروپا به سر می‌برد، در یک همایش هنری در محل صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کرن آلمان هم به خواندن یکی از نمایشنامه‌های خود پرداخت. آقای فراهانی در آغاز این گردهمایی با اشاره به مشکلات کاری خود در ایران گفت 5 سالی است که به او اجازه داده نشده نمایشنامه‌ای به صحنه ببرد. او فعالیت‌های دختر خود گلشیفته فراهانی را یکی از دلایل ایجاد موانع بر سر کارش در ایران دانست. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
به دعوت جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، بهزاد فراهانی، چهره سرشناس تئاتر و سینمای ایران، در برنامه‌ای با عنوان شب هنر به خواندن یکی از نمایشنامه‌های خود با نام خون و گل سرخ پرداخت. پیش از این اما در سخنان کوتاهی از خود و نمایشنامه‌اش گفت.
چیزی که میخوام براتون بخونم کار یه مقدار بعد اومانیستی داره و یه چیزی هستش که جامعه تئاتری شاید مثلا یکم دلبستش باشن. 5 سالی هست که آثارم رو اجازه ندادم کار بکنم و 6 تئاتر نوشتم که رد شد. این رو گروه وادارم کرد که بفرستم و این تصویب شد. کار سختی هستش، به ویژه الان که دیگه توی جمهوری اسلامی ایران کمک به جای تئاترها نمیشود، اگر میشه بسیار اندک و کم هست، یعنی بودجه تکافوی کارارو نمی کنه.
آقای فراهانی سپس به خواندن نمایشنامه خون و گل سرخ که مضمونی انتقادی اجتماعی دارد پرداخت. یکی از شخصیت‌های اصلی این اثر نمایشی سلاخی است به نام علی ناصر محمد. خواندن نمایشنامه خون و گل سرخ 1.5 ساعت به درازا کشید و خالق این اثر بهزاد فراهانی یادآور شد که این نمایشنامه قرار است از سوی گروه تئاتری خود با نام کوچ در دیماه امسال در تهران به صحنه رود. به این ترتیب در صورت اجرای این نمایشنامه برای اولین بار خواهد بود که پس از 5 سال اثری از آقای فراهانی در تهران به صحنه می رود. این هنرمند که در آستانه 70 سالگی است، چند پیش در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی جلوگیری از ادامه کارهای هنریش را به فعالیت‌های هنری دخترش گلشیفته در خارج گره زده و اینن گفته بود در اینکه من مدام با بن‌بست کاری روبرو می‌شوم، صد البته وضعیت دخترم هم نقش دارد، اما اینکه به واسطه کار دخترم من تحت فشار قرار گیرم منصفانه نیست. شب هنر در شهر کلن آلمان با بخش پرسش حاضران و پاسخ بهزاد فراهانی پایان یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب کم کم میریم تا صبح دیگر رو هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو و هفته ای نو رو آغاز کنیم. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو میکنم که روز و هفته ای سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره ای بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبح دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. صبحانه با خبر رو با ترانه ای از خانم همیرا به پایان میبریم.
Yeah.